ایران رادیو جوان.
تسنیم یک صفحه تلاوت ترتیل قرآن کریم.
صفحه 61
آیات 84 تا 91 سوره آل عمران. محل نزول مدینه.
غاری استاد محمد جبریل،
ترجمه از استاد بهاءالدین خرمشاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
بگو به خداوند و آنچه بر ما و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل شده و آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده ایمان آورده ایم و بین هیچ یک از آنان فرق نمی گذاریم و ما فرمان بردار او هستیم.
و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین.
و هر کس که دینی غیر از اسلام برگزیند هرگز از او پذیرفته نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است.
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين.
چگونه خداوند قومی را هدایت کند که بعد از ایمانشان و پس از این که شهادت دادند که پیامبر اسلام بر حق است و روشنگری هایی برای آنان آمده است کافر شدند و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی کند.
اولئک جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
جزای اینان آن است که لعنت خداوند و فرشتگان و مردم جملگی بر آنان است.
خالدین فیها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
جاودانه در آن دوزخند و از عذابشان کاسته نمی شود و به آنان مهلت داده نمی شود.
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
مگر کسانی که پس از آن توبه و درست کاری کنند که خداوند آمرزگار مهربان است.
إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.
کسانی که پس از ایمانشان کفر ورزیدند سپس بر کفر خود افزودند، هرگز توبهشان پذیرفته نمی شود و اینان گمراهند.
این الذین کفروا و ماتوا و هم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدا به، اولئك لهم عذاب الیم و ما لهم من ناصرین.
کسانی که کفر ورزیده اند و در حال کفر مرده اند، اگر به اندازه روی زمین طلا فدیه دهند از ایشان پذیرفته نمی شود. اینان عذابی دردناک در پیش دارند و یاورانی ندارند.
صدق الله العلي العظيم.
راست گفت خداوند بلند مرتبه با عظمت.
آرام می شوم میان چشمه جاری تو. تسنی
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز سلام، صبح شما بخیر. در آخرین روز شهریور که مصادف شده با اول ماه محرم سال 1442 هجری قمری، از بخش صبحگاهی شبکه رادیویی جوان در خدمت شمایی. صبحی نو و آغازی نو. به شکرانه این هدیه بزرگ خدا، امروز بهترین بندگی هامون رو تقدیم خالقمون کنیم و گرهی از مشکل اطرافیانمون باز کنیم. ابتدای روزی نو برای شما عزیزان، آدینه ای سرشار از سلامت آرزومندی. از صمیم قلب آرزوی صحت و تندرستی دارم برای یکایی که شما شنوندگان عزیز و گرامی، دوستانی که همچنان همراه رادیو جوان هستید. 6:10 است. ورزش 0 تا 100 آماده پخش. 0
کفش ورزشی مناسب
دارای خوب دستتون ذهن کار دردناک میشه و
خب چرا باید شما ورزش بکنید؟
هدف ها رو سعی کنید یادداشت کنید.
75
85 98 این ورزش ها توانایی حفظ تعادل مناسب برای ورزش ها.
100 ورزش 0 تا 100 ورزش 0 تا 100
به نام یگان خالق هستی بخش. سلام و صبح خیر میگم به شما شنونده های رادیو جوان. ورزش 0 تا 100 رو میشوید که روزهای پنج شنبه و جمعه از ساعت 6:10 تا 6:30 بامداد از رادیو جوان پخش میشه. در برنامه ورزش 0 تا 100 نمیخوایم مدام به شما بگیم ورزش کنید، مواظب باشید چاق نشید، مراقب نشستن، راه رفتن و دراز کشیدنتون باشید. خلاصه نمیخوایم شعار بگیم. ما در این برنامه مباحث علمی ورزشی رو از زبان کارشناسان علوم مختلف ورزشی براتون میگیم و اون وقت تصمیم با خود شماست که چه کاری رو انجام بدید و از انجام چه کارهایی خودداری کنید. به نظر شما یه داور و تصمیماتش تا چه حد میتونه در سرنوشت یک مسابقه مؤثر باشه؟ داورها با چه مشکلاتی برای یه مسابقه روبرو هستند؟ تجهیزات داوری در سالهای اخیر چقدر پیشرفت کردند؟ از فناوری‌هایی که امروز برای تسهیل در قضاوت داوران استفاده میشه چقدر اطلاع دارید؟ دعوت میکنم برای رسیدن به پاسخ این سوالات اولین بخش برنامه امروز رو بشنوید.
آیا تکنولوژی میتواند در خدمت ورزش باشد؟ قضاوت در فوتبال چگونه تحت تأثیر تکنولوژی قرار میگیرد؟ فوتبال یکی از ورزش‌هایی است که طرفداران زیادی در سرتاسر جهان دارد. ورزشی پرطرفدار که اسپانسرهای زیادی تبلیغات خود را در این ورزش سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما این ورزش که میلیاردی در آن هزینه می‌شود، نباید امکاناتش هم گران شود؟ اخیراً تکنولوژی‌های زیادی در فوتبال مورد استفاده قرار گرفته، مخصوصاً برای داوران. 99% فوتبال‌هایی که انجام می‌شود در آن خطاهای داوری مکرر مشهود است. پس تکنولوژی می‌تواند کمک زیادی به داوران بکند. داوران در میدان مسابقه وسایل زیادی را با خود حمل می کنند که این ابزار می تواند مشکلاتی را در بازی ها به وجود آورد. وسایلی مانند خودکار، برگه، کارت ها و چیزهای دیگر که ممکن است در بعضی از بازی ها داور فراموش کند آنها را به همراه خود بیاورد. آیا نمی توان همه این ابزارها را در یک جا داشته باشیم؟ یکی از طرح‌هایی که اخیراً توسط اروپاییان مطرح شده است، استفاده از گوشی‌های هوشمند برای داوران است. اگر این ایده در فوتبال پیاده شود، داوران با آرامش بیشتری سود خواهند زد. زمانی که بازیکنان کارت زرد و قرمز دریافت می‌کنند یا هر اتفاق دیگری که در میدان مسابقه اتفاق می‌افتد، دیگر نیازی به خودکار و برگه نیست، بلکه با نرم افزار مخصوصی که بر روی این نوع گوشی‌ها نصب شده است، می‌توان تمام اتفاق‌های بازی را ثبت کند. ضمن نکته جالبی که هست، خطاها، گلها و تصمیمات داوری فوراً در توییتر ثبت خواهد شد. ابزار یادداشت برداری داوران قدیم. تعداد ابزار مورد استفاده زیاد است، استفاده از آن سخت است، آمارهای بازی برای داور واضح و مشخص نیست. و اما مزیت ابزار یادداشت برداری جدید برای داوران فوتبال، با گوشی هوشمند همه کارها را در نظر دارند، استفاده از آن آسان است و سرعت در استفاده از آن بسیار بالا است.
در سالهای اخیر و با گسترش رسانه‌های جمعی، اطلاعات عمومی مردم درباره سلامتی به طور غیر قابل باوری افزایش پیدا کرده و این مسئله میتونه تبعات منفی و مثبتی رو در پی داشته باشه. یکی از تبعات منفی مثلا میتونه این باشه که ما دیگه نیازی به مراجعه به کارشناسان و متخصصان احساس نکنیم. اما باید قبول کنیم که فواید افزایش اطلاعات عمومی در مجموع بیشتر از معایب اونه. یکی از مسائلی که خوشبختانه حساسیت مردم به اون زیاد شده، بحث آسیب‌های ناشی از رفتارهای نادرست روزمره است که باعث اختلال در ستون مهره‌ها و استخوان‌های بدن میشه. این مشکلات خوشبختانه امروزه با مراجعه به متخصصین حرکات اصلاحی و بدون نیاز به عملهای جراحی برطرف میشن.
خانم خیلی دیگه داری سختگیری میکنی نسبت به این بچه، ولش کن بذار جور دوست داره بشینه.
یعنی چی؟ غلط نشستن هزار و یک مشکل به وجود میاره.
ای بابا، حالا نوع نشستن خیلی هم مهم نیست.
خبر نداری دختر نایت خانی پشتش کج شده، رفته دکتر بهش گفته به خاطر بد نشستنه. من نمیخوام پشت بچم کج بشه.
خانومم اینقدر سختگیری نکن قربونت برم، اصلا چی هست این پشت کج؟
وقتی ستون فقرات رو از جلو نگاه میکنیم به صورت یه خط عمودی دیده میشه. وقتی این خط قوسی شکل میشه به این حالت پشت کج میگن، یا به زبان ساده تر انحراف ستون فقرات. درست گفتم آقای دکتر؟
بله بله دقیقا درست.
میشه لطفا بگید چه عواملی باعث به وجود اومدن این عارضه میشه؟
این عارضه اغلب توی کودکان و نوجوانان هست و بین دخترها شایع‌تره تا پسرها، و در اثر یه سری عادات غلطه، مثل دائم هم کردن کیف سنگین مدرسه یا غلط نشستن پشت نیمکت، به خصوص موقع مطالعه، و تکیه دادن به یه طرف میتونه از علل به وجود اومدنش باشه.
اونطور که گفتید پس طرز نشستن صحیح خیلی مهمه. دکتر اگه میشه از مشخصات کجی ستون فقرات صحبت کنید.
ببینید یکی از مشخصات ظاهری پشت کج اینه که ارتفاع یکی از شونه ها بیشتر از اون یکی شونه است و ارتفاع یه طرف لگن خاصره هم بیشتر از طرف دیگه است.
این نقص چه عوارضی میتونه داشته باشه؟
درد، کاهش تحرک ستون فقرات، عدم تقارن بدن، این از عوارض این عارضه است.
میشه از این نقص پیشگیری کرد؟
بله میشه، توی مواردی که علت غلط نشستن یا ضعف عضلات باشه میشه اصلاح کرد.
برای درمان پشت کج شما چه حرکات اصلاحی رو پیشنهاد میدید؟
مورد اول اینه که میشه از میله بارفیکس استفاده کرد و بدون اون که خودشون رو بالا بکشن مدت کوتاهی بدن رو آویزون نگه دارن. مورد دوم اینه که توی حالت ایستاده تنه رو به طرفین خم کنن و دستها رو توی امتداد رون پا پایین و بالا بیارن. توجه کنن که بدن به سمت جلو متمایل نشه. حرکت بعدی اینه که توی حالت ایستاده دستها رو به کمر بزنن و کمر رو به صورت دایره وار تکون بدن. حرکت بعدی هم اینه که زانو بزنن و دستهای خودشون رو پشت گردن قلاب کنن و تنه رو همراه با سر و گردن به چپ و راست بچرخونن.
امیدوارم انجام این حرکات کمی از مشکلات افرادی که این نقص رو دارن کم کنه.
بله البته با تکرار و تمرین انشالله که درست میشه.
ممنونم آقای دکتر، خدا نگهدار.
میخوام از شما دوستان خوب یه تست یادآوری بگیرم. یه مقدار به ذهنتون فشار بیارید و به گذشته برگردید. آیا در خاطرات گذشته ورزش ایران و جهان ورزشکاری رو به یاد میارید که همه ی اهل ورزش قبل از شروع مسابقات بر قهرمان شدنش اتفاق نظر داشتن اما با شروع مسابقات جزو اولین حذف شده ها باشه؟ یا مثلا تیمی که پیشبینی ها از قهرمان شدن شکایت می کردن اما بدون رسیدن به مرحله دوم رقابت ها همه ی امید ها رو ناامید کرده باشه؟ حالا می خوام از شما بپرسم نقش مسائل فنی چقدر در این شکست ها مؤثره؟ آیا شما فقط مسائل فنی رو مؤثر می دونید؟ به نظر شما مسائل روحی روانی چه تأثیری در حفظ روحیه تیمی و انفرادی ورزشکارا داره؟ برای پاسخ به این سوالات از شما دعوت میکنم شنونده ی صحبتهای کارشناس برنامه ورزش 0 تا 100 باشید.
آقای دکتر کاشانی، مدرس دانشگاه.
موفقیت در ورزش فقط به واسطه توانایی‌های جسمانی و تاکتیکی مهیا نمیشه، یعنی فاکتورهای دیگری هست که علاوه بر این فاکتورها میتونه موفقیت ورزشکاران رو در پی داشته باشه. همونجوری که تو والیبال شما دیدین شنوندگان عزیز، والیبالیست‌های ما با باور به توانایی‌های خودشون تونستن تیم‌های خیلی قوی رو در سطح دنیا شکست بدن. خیلی از این تیم‌ها حتی باور نداشتن اینکه تیم ما بتونه در اون سطح موفق بشه. علل عمده‌ای که میتونیم بعد از حالا توانایی تکنیکی و تاکتیکی میتونیم به این نکته اشاره بکنیم که این مربی به ورزشکارا باورونده بود که شما میتونید. اینکه ما به عنوان یک ورزشکار فکر کنیم، به خودمون تلقین کنیم که این توانایی رو داریم در مقابل تیم‌های قوی، در مقابل افراد خیلی شاخص، حتی در سطح رتبه‌های 1 تا 10 دنیا بتونیم موفق باشیم، این لازمش اینه که ما به خودمون بقبولونیم، باور بکنیم که ما میتونیم. این به این معنی هستش که ما اطمینان داریم و اعتماد به نفس داریم توانایی خودمون. باور این که از حریف ما بهتریم و میتونیم از اونا امتیاز بگیریم و مسابقه رو پیروز بشیم، یک نکته اساسی برای موفقیته. برخی اوقات ما می‌بینیم تیم‌های قوی وارد یک میدان میشن بدون هیچ تلاشی از تیم مقابل نتیجه رو کسب می‌کنن و می‌برن. تو لیگ فوتبال خودمون هم این موضوع رو صادقه. به این جهت هستش که تیم ضعیف‌تر همون اول که وارد میشه مسابقه رو باخته، اون از لحاظ ذهنی اونا مسابقه رو قبلا باختن، چون باور ندارن میتونن از تیم مقابل ببرن. ولی اگر تلاش خودشونو به حد اکثر برسونن، باور داشته باشن که چیزی از تیم مقابل کم ندارن، بدون شک میتونن موفق بشن. اطمینان و اعتماد به نفس فقط به خود فرد هم مربوط نیست. بعضی اوقات ما به هم تیمیمون اطمینان کافی رو نداریم. خیلی مهمه که ورزشکاران نسبت به تیم هم تیمی‌های خودشون اطمینان داشته باشن، باور داشته باشن که همتیمیشون، کسی که کنارشون داره بازی میکنه، اون هم دارای توانایی های شاخص هستش. پیش میاد برخی اوقات ما میبینیم بازیکنی نزدیک دروازه میشه ولی به طرف مقابل، به همتیمیش پاس نمیده. چرا پاس نمیده؟ حالا از اون خودخواهی که بگذریم، برخی اوقات طرف قبول نداره همتیمیشو به جهت توانایی ها. مربیای عزیزمون باید در حین آموزش‌های تکنیک و تاکتیک به همتیمی‌ها، به اون مجموعه زیردستشون گوشزد بکنن که توانایی‌های همتیمی و همگروهی خودشون رو بازیکن‌ها نادیده نگیرن. این که ما تأکید بکنیم که همتیمیمونم توانایی داره، این رو قبول داشته باشیم، در بازی‌های گروهی به ویژه موجبات موفقیت رو میتونه فراهم بکنه. باور این که ما میتونیم کارهای دشوار رو انجام بدیم پس یک فاکتور روانی بسیار مهم هستش که من تأکید میکنم مربیای عزیزمون فقط روی فاکتورهای جسمانی و فاکتورهای تاکتیکی تأکید نکنن. خیلی از مسابقات جنگ روانی هستش که موجبات پیروزی تیم رو فراهم میکنه. این مربیا باید این مسائل رو قبل از مسابقه، در حین تمرین، در مسابقات تدارکاتی که انجام میدن به این نکات پوشتد بکنن، انشالله در زمان مسابقه بتونن تیم قوی رو هم از لحاظ جسمانی، هم از لحاظ تکنیک و تاکتیک و هم از لحاظ روانی داشته باشن.
ورزش 0 تا 100، ورزش 0 تا 100 یعنی همه چیز درباره ورزش، از 0 تا 100 ورزش در ورزش 0 تا 100.
یه نفر میگفت ورزش همگانی بیشتر از اون که طراحی یک سری فعالیت از طرف مسئولان وزارت ورزش و جوانان و ادارات زیرمجموعه اون باشه، ایجاد یک تفکر در بین مردم و فرهنگ سازیه. یعنی باید نیاز به ورزش برای تک تک افراد یک خانواده احساس بشه و اونا خودشون متناسب با شرایطی که دارن به ورزش و فعالیت‌های بدنی رو بیارن. خب البته نظر جالبی بود. راستی ایده شما چیه؟ شما چه تعریفی از ورزش همگانی دارید؟
آقای دکتر قره، دکترای مدیریت ورزشی،
میدونم که نگران ضربان موتور ماشینتون هستین، مواظبین، مواظب آب روغنش هستین. کوچکترین صدای موتور ماشینتون شما رو به هوش میاره، ماشینی میزنین کنار، کاپوتی میزنین بالا، موتور نگاه میکنین، نگرانین، زندگیتون رو متوقف میکنین تا ضربان موتور ماشینتون رو مرتب کنین و بعد به راه ادامه بدین. اما اصلا نگران ضربان قلبتون نیستین، ضربانی که شدیداً به ورزش نیاز داره. اصلا ورزش چیه؟ از کجا اومده؟ تاریخ تولد انسان مشخص است که خداوند انسان رو در چه تاریخی چند سال قبل خلق کرده، ولی تاریخ ضربانی همین موتور ماشین شما مشخصه. انسان در سال 1750 میلادی اولین ماشین رو که یک ماشین ریسندگی بود، یه فردی به نام آقای ماکو در انگلستان این ماشین رو اختراع کرد و این ماشین انقدر دیگه گسترش پیدا کرد، انقدر جای عضلات و رباط و تاندون‌های ما رو گرفت، اینقدر از طریق وسایل الکترونیکی و ماشینی فعالیت‌های حرکتی ما رو به چرخ‌های ماشین منتقل کرد که خود ماشین به فضا رفت، به قعر دریاها رفت، اما این ماشین حرکت رو از انسان گرفت. به انسان که همه روزه نیازمند به فعالیت‌های حرکتی است و در روز به 4 خوراک مهم نیازمنده، که اولش اکسیژنه و بعد خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هاست و بعد خوابیدن و بعد فعالیت بدنی است، این حرکت از اون سلب شد. روز به روز ما داریم حرکتمون کم میشه و این کاهش فعالیت‌های بدنی شدیداً ضربان قلب ما رو تهدید.
به پایان یکی دیگه از برنامه‌های ورزش 0 تا 100 که از رادیو جوان پخش میشه رسیدیم. خداحافظ.
اولش به خاطر خودم، واقعیت آدم باید بگه